اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. عسلت عرض میکنم ایام رو، به ویژه فرارسیدن تاسوعای حسینی رو، محضر شما برادران و خواهران عزیزم. خب دیشب عرض کردیم، به این سرفصل رسیدیم که یک چیزی که در انقلاب اسلامی ظهور و بروز پیدا کرد، بسیج بود، جوشید و گفتیم در عین این که نظم داشت، اما نظم جدید رو به هم ریخته بود، نظم در بی نظمی، و الگوی شد برای جنگ های نامتقارن. طراحی داشت، نظم داشت برای خودش. مگه میشه مجموعه نظامی نظم داشته باشه؟ اما قابل درک نبود این نوع نظمش چیه، قابل شناخت نبود. یه مسئله ای رو همین رو بهانه قرار بدم برای ادامه بحثم که از امشب حالا عرض بکنم خدمتون، اینه که چون متناسب با نیاز خودمون بود، متناسب با اون ساخته شد، برای همین کارآمدی داشت. نکته خیلی ظریفی میخوام بهتون بگم. و چون بنای طراحیش اون موقع مسئله، یعنی اساسیش بولد شد، تو چشم آمد، نظامی و امنیتی بود، تو این بخش خیلی سریع رشد کرد، رفت جلو. هرچند بسیج فقط مسئله نظامی قطعا نیست، اینا هممون هم میدونیم، یقینم داریم. میبینیم تو مسائل فرهنگی و اجتماعی اونطور که تو نظامیگری تونست پیشرفت داشته باشه، اینجا نتونست. تو مسائل فرهنگی نتونست گره گشایی کنه اونطور که تو مسائل نظامی و امنیتی تونست. تو مسائل اجتماعی نتونست. دلیلش چی بود؟ چون دلیل علت اصلی ساختش مسئله نظامی امنیتی بود، نگاه رو اون قرار. اینو بارا عرض کردیم. مثلا امروز یه نفر با یه سر و وضع خیلی مثلا فرض کنید خاصی بخواد عضو پایگاه بسیج بشه، شاید براش محدودیت‌های وجود داشته باشه. شاید یه خانومی که مثلا بد حجابه بخواد عضو بشه، یه محدودیت‌هایی در اونجا وجود داشته باشه. از یه طرف ما میگیم باید جذب حداکثری انجام میدیم، اما از اون طرف این اتفاق نمیفته. چرا؟ برای اینکه این برای این کار ما توسعهش ندادیم. بعدن اومدیم حلقه صالحین درست کردیم، گفتیم میام روی فکر و ذهن این بچه ها کار بشه، اینا پختگی پیدا کنن فلان. روی کردهای نظامیش کاهش پیدا کرد، موجب ریزش شد. یعنی که از مزیتاش برای یه سری جوان که دوست داشتن برن تو بسیج همین روی کرده نظامیش بود، همین ایست و بازرسی ها بود، همین که برن میدون تیر تیر بزنن، چون این مزیت نسبیش بود. جای دیگه که این جوان نمیتونه بره تیر بزنه، تیر اندازی کنه که اینجوری. یک تشکیلات و یک مجموعه نباید مزیت نسبی خودشو فراموش کنه، بره سراغ یه چیزای دیگه ای مزیت نسبی خودشو فراموش کنه، باخته. فکر کنید شما مثلا یه هیئت عزاداری توش دیگه اثری از عزاداری نباشه، میگی من نمیدونم مجموعه چیه، شاید یک جای دیگه کار، اما دیگه یه هیئت نیست. برای گریه کسی اینجا نمیره، برای روزه کسی اینجا نمیره. پس چون متناسب با نیازمون ساخته شد، شد این. فلذا بدونید برای جمهوری اسلامیان تشکیلات که اونوری ساختن راهگشا نخواهد بود. مثلا ما اول انقلاب متناسب با نیازمون جهاد رو ساختیم، نه این جهاد کشاورزی، الان نمیگم اداره، جهاد سازندگی بود. اما اول انقلاب دانشجو میرفتن توی روستاها، مثلا موقع درو گندم بود کمکشون میکردن. این جهاد توی جنگ هم به کار اومد. بعد از جنگ که تموم شد اومدن اینو ادغامش کردن با کشاورزی، شد یه وزارت خونه، نابود شد. هیچ کار جهادی دیگه از اون وزارت خونه به اون معنی دیگه بیرون نمیزنه. یا ما اومدیم سپاهو بعد از جنگ آوردیم شبیه ارتشش کنیم، اومدیم درجه گذاشتیم، سلسله مراتب گذاشتیم، فلان گذاشتیم، بهموشم فاتحشو خوندیم از این حیث. چرا؟ چون دیگه شما هیچ وقت انتظار نداری یه جوان فرمانده لشکر بشی. تمام شد، خودت راهشو بستی. حالا باید بیفتی توی سلسله مراتب. اومدیم یه نفر نخبگی داره، یه نفر حسن باقریه، الان دیگه نمیتونه، الان باید بره درجه بگیره، بره دانشکده، دانشکده اطلاعات، بعد بیاد با ستوان مثلا دویی بیاد بیرون، چهار سال تو سپاه، سه سال جای دیگه، چهار سال درجه بگیره بیاد بالاتر، بعد تازه مثلا اینم سرنگ بشی، سردار بشی، دوره فلان بری، دوره بهمان بری، تموم شد دیگه. منکر سلسله مراتب نیستم، منتها سلسله مراتب بر مبنای چی قرار گرفت؟ بر مبنای یک سری، این همون ساختار بوروکراسی که تشکیلات رو نابود میکنه. من موارد متعدد دیدم، مثلا بچه‌های از مجموعه‌های دیگه کار کردن وارد مؤسسه ما میشن، در حد انفجار مؤسسه میخوان پیش برن، خراب میکنن کار ما رو. چرا؟ چون تو یه مدل دیگه زیست داشته، میاد اینجا نمیونه. ما الان هنوز همون جوریم، ممکنه یه نفر همین فردا یا بیاد تو مؤسسه ما نفر اول قرار بگیره، تخصص داره، نخبگی داره، آدم به درد بخوری. ما رمزون ما قواعد خودمونو داریم، کاری ندن کل کره زمین چه خبره. بعضی ساعت 12 میان سر کار، چون برای من مهمه که تو این تشکیلات مردم شب ما رمزون شب زنده‌داریشون رو داشته باشن، راحت روزه بگیرن. بعضی بلا فاصله بعد از اذان صبح میان، انرژی داره، هنوز گرسنه نیست، تشنه نیست، تو تاریکی خلوتی ترافیک نمیخوره، بلند میشه میاد اونجا تا ساعت 1 کارشو میکنه، بعد که تازه گرسنگی براش غالب میشه میره میخوابه. یعنی تایم گرسنگی رو تو خواب رد میکنه، خوابش استراتش کرد باز تا صبح بیدار. خب این چرا قرار دادن برای این کار؟ آه اداری استخدامی نمیدن فلان، من که اینو ندارم، من بیکارم چیزی بذارم. میبینید همین کرونا یه سری از قواعد ما رو تغییر داد، فهمیدیم چقدر بیخود بوده، فهمیدیم چقدر از کارا میتونسته از راه دور به همین سادگی چیه انجام بشه، الکی دور هم مهاجم میشدیم، مثلا هزینه بی خود میدادیم. چرا این کارو میکردیم؟ میبینید حتما، یا مثلا توی شرایطی میبینید مثلا شرایط بحران فرصتهای طلایی برای ساخت چیزهای درجه یک فراهم میشه. رشد و پیشرفتی که تسلیحات نظامی در جنگ جهانی دوم داشته، تو اون سرعتشو دارم میگم، کمتر دیگه تو دنیا تکرار شده. مثلا هیتلر ماشینی میخواسته که رادیات نداشته باشه، یا رادیات هم سیستم خنک کنندهش رادیات جلو بود، گلوله میخورد، تیراندازی میکردن، فولکس رو ساختن که اصلا موتورش عقبه و اصلا آب هم نمیخواد، با روغن خنک میشه. یعنی تغییر به وجود میاد. میدونید که بیس صنایع پیشرفته امروز همش مال جنگ جهانی دوم و تقریبا همش مال آلماناست. موشکای ویدو آلمان رفت و آمریکا، شد صنعت فضایی و موشکی امریکا. دانشمنداشونو دزدیدن بردن اونور. همه چیشون آمریکایی، همه چیشون. بارا براتون عرض کردم. مواردی بود مثلا تو ناسا CIA برای اینکه بتونه رصد کنه اینا رو، این دانشمندای آلمانی چیکار میکنن، انقدر دیگه مکالمه به زبان آلمانی بود، رفته بودن برای شنود اینا آدمایی که آلمانی بلدن آورده بودن. یعنی اصلا زبان غالب ناسا زبان آلمانی بود. یعنی خب میگم این فرصت ها رو باید غنیمت شمرد. مسئله دیگه شناسایی فرصت های طلایی دوستان. برای یک مجموعه، اینا هم برای مجموعه است، برای فرد هم همینه، یهو یک فرصت هایی برای شما فراهم میشه، باید بتونه به سرعت تصمیم بگیره و اجرا کنه. یه فرصت مثلا یه اتفاق خاصی میفته برای یه حزب سیاسی، باید تصمیم بگیره. آقا مثلا ببینم این شهادت رئیس جمهور انتقاد ریاست جمهوری یک سال آورد جلو، چقدر مجموعه سیاسی برای این اتفاق آماده بودن؟ میبینید چی عرض میکنم؟ یه فرصتی پیدا میشه برای کارخونه دار برای سرمایه گذاری، این تا بخواد فکر کنه، نمیدونم بررسی کنه، اون 60 نفر دیگه رفتن زدن زیر گوشش تموم شد رفت. باید سریع اتفاق بیفته. جنگ غزه، جنگ صهیونیستا با غزه یک فرصت طلایی برای جمهوری اسلامی فراهم کرد که نتیجه 45 سال دشمنیش با اسرائیل به دنیا بگه. تمام دنیا کینه کردن از این اسرائیل، حالا تازه میفهمن عجب بابا دم این ایرانی‌ها گرم خدا وکیلی. تنها کسایی بودن جلوی پدر سوخته‌ها وایساده بودن. دید وقتی ما این حمله طوفان چیز بعد از صادق انجام دادیم چجوری مردم دنیا خوشحال شده بودن. اصلا اینکه از دلایلی که بعد از شهادت رئیس جمهور اینطوری سران کشورهای خارجی پیام دادن و حاضر شدن در مراسمشون، همین عملیات بعد از صادق بود. خودشون میگفتن بودن اصلا سطح شما جیگر ما رو خنک کردید. بهترین فرصت فراهم بود. چقدر از این استفاده کردیم؟ من میگم خیلی کم، خیلی کم. باید تمام تجمعاتی که تو دنیا صورت میگرفتم ما سخنرانش رو میفرستدیم. نداشتیم، آدم نداشتیم به زبان‌های اینا مسلط و بدونم چه و چه. حتی ظرفیت‌های دیگه اونم سوخت، یا خودشون یه کاری کردن یا یه سری افراد اینجا اذیت کردن نذاشتن، به هر حال سوخت. بار عرض کردم یه کسی مثل احمدی نژاد که اصلا با بحث هولوکاست و فلان و این چیزا تو دنیا سر صدا کرد و بالاخره تر این مسائل هزینه‌های برای کشور داشت، الان وقتش بود چی بشه؟ میوه چیده بشه. هیچ کنشگری ما ندیدیم ازش. طبعا الان باید میرفت مثلا شهر به شهر تو دنیا میچرخی، تو تجمعات شرکت میکرد، میگه حرف جمهوری اسلامی این بودا. اما الان میبینید هیچ خبری نی. خبر هست، یعنی خبر دیگه است. ترکیه و بله. جنگ روسیه و اوکراین شکل میگیره. یک پنجره باز میشه از نظر اقتصادی، نظامی، امنیتی، فرصت‌های آنچنانی. باید چسبید و تو فولاد نتونستیم، تو مواد غذایی که اینا وارد میکردن ایران میتونست جبران کنه. چی شد؟ شروع کردن از ایران رب وارد کردن، قیمت رب اینجا رفت بالا. قیمت رب رفت اینجا بالا، بهترین فرصت بود بازار اونجا رو بگیری دیگه، چون ما داشتیم تو مملکت ما صادرات رب ممنوع شد. ای بابا کشورهای دیگه از این فرصت ها استفاده میکنن، استران دمپینگ میکنن، یعنی قیمت کارهای صادراتیشون میارن پایین که بازار یه جایی رو بگیرن. حالا دشمن یه اتفاقی رقم زده برای ما شرط فراهم بشه، جلو صادراتش گرفته شد. چرا قیمت رب تو داخل مردم خودمون چی؟ خب تا موقعی بخوای اینجوری فکر بکنی هیچی تو این کشور توسعه پیدا نمیکنه. میرفت بالا، سال بعد تعداد بیشتری شروع میکردن تولید کردن. بازار روسیه هم داشتن، بازار ایران هم داشتن. چند سال یک باری همچین فرصتی فراهم میشه. به این سادگی توازن به هم نمیخوره تو دنیا. الا ماشاءالله میتونم برای شما مثال بزنم. الان روسا برای دور زدن اروپا برای صادرات کالاهاشون دوست ندارن از طریق تنگ بسفور رو نمیدونم چه و چه و اینها رد بشن، به خاطر اینکه تحت کنترل ترکیه است. ترکیه هم عضو ناتوه. بهترین فرصت فراهم شده که ایران این کار انجام بده، جذب سرمایه کنه. دست دست میکنن، طرای تخیلی آوردن بالا. چرا اینجوری نیستن؟ چون تربیت تشکیلاتی نشدن. شما مردم رو نگاه کن، کسی که کاسبن تا میبینن حواس مردم مثلا رو یه چیز دیگه رفته بیشتر، مثلا مردم این نوع بستنی بیشتر میخرن، سری میرن میارن جنسو. نمیگنم نداریم، میگن تموم کردیم. نمیگن نداشتیم هم تا الان، میگن تموم کردیم. سری میرم میارم میگم مشتری بود. چرا دو روز خودشونو با بازار وفق میدن؟ چرا؟ چون خودش تصمیم میگیره برای خودش. اینجا اینطور نیست. چون این تصمیماتی مستلزم چابکیه. وارد سرفصل بعدی بشن. یه تشکیلات باید چابک باشه. پیاده سازی پیچیده ترین طرح‌ها میگن بیشتر از یک ماه نباید زمان ببره. اگر زیر یک ماه تونستن جمع بکنن یک کارو میان تشکیلات چابکه. ما تو همین اتفاقات یهویی به بچه گفتم دوستان بله میخوایم کار سیاسی کنیم، میخوایم بریم حزب تأسیس. آجی بی خیال بابا، گفتم بله. واقعا هم همین شد. زیر یک ماه جمع کردیم کارو، بودو بیا این طرف اون طرف ثبت کن. بعد اینا مراحل قانونی داره، قانونیش. ما تو رفتیم اونجا بهانه آوردن، گفتن نه شما مثلا چندین چهره شاخص باشن توی تو حزبتون، باز روی چهره شاخص بردیم فلان طول کش. حالا بالاخره شد اینی که شد. یه دیگه مثلا حضور ما در انتخابات کاملا تاثیرگذار بود، یعنی خیلی از روندا رو تغییر داد. به چابک بودن بسیار مهمه. بسیاری از تشکیلات الان لخت شدن، چغرن، انگار کرگدن میخواد دور بزنه، نمیتونه تصمیم بگیره، نمیتونه بجنبه. همین فرهنگ اربعین ما رو در رسیدگی به مستضعفین و بحرانها چابک کرده. ترکیه 2 ماه گذشته بود از زلزلش، هنوز غذای گرم نمیدادن اونجا. اینجا زلزله میاد، روز زلزله مردم غذا گرم دارن میگیرن. چرا؟ همین فرهنگ موکبا. آماده است، چادرش آماده، دیگش آماده، فلان گذاشته تو انبار، برای سال بعد اربعین آماده کرده. یوهی زلزله میاد، همون شب تصمیم میگیرن آقا میان بار ماشین میزنن اونجا مستقر، دارن غذا گرم میدن به مردم. حالا حالا هم مونده. حالا حالا مونده تا من و شما بفهم که این اربعین ما رو داره برای چه چیزایی آموزش میده و آماده میکنه. صاحب داره کار. دورهای آموزشی ویژه است. من و شما داریم آماده میشیم خیلی سریع تو جاده شروع کنیم سرویس دهی برای یک توی جاده بی آب و علف. برای پیش رفتن. برای چه روزی؟ برای اون روزی که حضرت ولی از تکیه میزنه به خانه کعبه، یا انا بقیت الله، انا صمصام المنتهى. کدوم شیعه ای رو شما میتونید جلوشو نگه داری بهش بگی نرو؟ امامی که 1200 سال منتظرش بوده، چهره مبارکش هم میگه مردم هم کف دستاشو نگاه میکنن حضرت رو میبینن. تا همین موبایلاس احتمالاً نگی کلیپش یهویی ببین، دیشب ترامپ یه شلیک بهش صورت گرفت، تو عرض چند دقیقه من بیدار بودم همون موقع که این اتفاق افتاد. توییتر رو نگاه کردم، کلیپاش همینجوری داره میاد، کل دنیا با خبر شدن. یه همچین بلا تشبیه همچین اتفاقی، یه های کلیپه وایرال میشه، پخش میشه، منتشر میشه. تو میتونی جلوی کسی بگیری؟ مردم ها که شروع میکنن راه افتادن، میرن خودشونو برسونن به حضرت. عرض کردم شبای اول که مثل شیه، مثل کندوی زنبور عسله، اون ملکهشون یه جا پیدا کنن سری میریزن دورشون میگیرن. کشش داره، ما خودمون متوجه نیستیم. کشش حضرت ما رو وادار به مشکی پوشیدن میکنه، چون اماممون مشکی پوش میشه، ما مشکی پوش میشیم. روایته. یه طرف پرسید آقا تمام عاشورا اتفاقاتش محرم مال بعد عاشوراه، هنوز که اتفاقی نیفتاده که. چندین روایت داریم اینطور نبود. امام معصوم از اول محرم میگه کسی دیگه لبخند به لبش نمیدید. امام کاظم در مورد امام صادق فرموده، امام رضا در مورد امام کاظم فرموده، امام جواد در مورد امام رضا فرموده، همینطور میگه پدرم را کسی خندان نمیدید. چرا؟ چون تو هستی، تو عوالم بالاتر اتفاقی افتاده بود ماها نمیفهمیم. و چرا؟ گفت اون پیرن خونین رو از عرش آویزان میکنن، چون حضرت آگاه به اون دلش غمگین میشه. چون دلش غمگین میشه، دل شیعیان هم غمگین. نمیدونی چرا؟ جاذبهش ما رو حرکت میده. این کششی که در اربعین وجود داره شما دیدید در عاشورا نیست. خیلی عجیبه. یهو شما رو میکشونه توی کشور جنگ زده بدون امکانات تو خاک و خل، آدمای سوپر استریلیزه اینن تو خاک و خل میخوابن که اصلا تعجب میکنی چی عوض شده. یه کششی هست، برای من میگم هیچ بعید ندونید که چون گامهای حضرت ولی از طی طریق میکنه تو اون مسیر، شیعیان هم با خودش میکشونه میبره. این مغناطیس امامه، مثل یک رابطه پدر و فرزند. مثل این مادر دیدی مثلا بچه‌ش یه شهر دیگه ناراحت مریض، مادر اینجا دل تو دلش نیست. یه در مورد خیلی از مادرها دیدید اصلا انگار تلپاتی دارن، اون ارتباط روحی است، اون ارتباط ولایی که حالا جلوتر عرض میکنم بعد چابک میشه ساختار و سازمان. این اتفاقاتی میفته داره تمرین چابکی دارم میگم دیگه. مثلا میگم دو ماه گذشته غذا نیست دست مردم بدن، چرا زلزله سیل شده همون روز غذای گرم آماده، از شهر اطراف ریختن شروع کردن. مجموعه ای که چابک است باید مرحله بعدی دست اینا پشترم گذاشتم سرفصل بعدی این آمادگی همیشه برای بحران داشته باشد، باید تربیت بشه برای بحران. شما این کشور غربی رو میبینید اینا یه نظمی دارن، اما بهتون میگم نظمشون که به هم میریزه تعطیل میشه، دیگه هیچ کاری نمیتونن بکنن، قفل میکنن، آمادگی ندارن، چون خیلی نظم براشون غالبه. یعنی توی مملکت یهو یه روزی مترو کلا از کار بیفته مرد سری میبینی میان اتوبوسا رو آوردن از تو پادگان ها اتوبوس کشیدن آوردن ران ران میندازن. اونجا اینجوری نیست، برای همین دیدید یه اعتصاب تو مملکت ما جواب بگید نمیده، چون نمیتونه تولید بحران کنه سری جبران میشه. تو فرانسه قفل میشه، هیچ که نه دولتش میتونه کاری کنه چون شما میسن نگاه میکن میان باشه خب چیکار کنیم، یه چیزی باجر رو میدن اونا میدن. این چابکی و آمادگی برای بحران. البته یه خطری هم این داره، این آماده بودن برای بحران نباید ما رو از مسائل اصلی باز بداره. این باز تو کشور ما، این تو کشور ما خوش بحرانه، یعنی برای برنامه 50 ساله 100 ساله کوتاه مدت میان مدت بلند مدت بعد بریزه کار بکنه، بحرانی پیش اومد یه دی برن اون کار انجام بدن، بقیه از اصل کارشون وای نیست. الان خیلی از این مجموعه فکر می‌کنم مثلا تو شبکه‌های اجتماعی الان یه مجموعه پیچیده و نمیدونم فلان گفتن کی به اینا وی پی ان میده، کی اینا رو نمیدونم، خود مردم هم. خودشونن. بعد جالب خودشون هم تشکیل گفت مثلا فکر کن خرداد ما انتخابات ریاست جمهوری بوده، یه عده‌شون دارن راجع به ریاست جمهوری اظهار نظر میکنن، همزمان بحث 14 15 خرداده، یه دی راجع به رحلت امام دارن کنشگری دارن، همزمان میدونید اون ایام سال روز حمله اسرائیل به ناو آمریکاییه USS Liberty، یه بچهای خارج از کشور بین الملل دارن در مورد این توییت میزنن، آمریکایی‌ها رو آگاه میکنن نسبت به جنایات اسرائیل در مورد خودشون. خب اینا تفکیک شده کارش، نونوای بعد نونوایشو کنه، قصابم قصابشو، ربطی داره مثلا؟ باید اینجوری تربیت بشن، باید مانور برگزار کرده باشن تا بتونن. بعضی موقع من بچهای مؤسسه رو یوهویی میندازم توی شوکی، بعد اینا هم شوکی میشه خود قرقر مرمر میکنن، اما خب اونا نمیدونن هدف من چیه. یوهویی میگم پاشید بچه ها جمع کن بیاد نمیدونم مراسم یه جا دیگه هست بهتون برداری، یهو مراسم خودو میگم خاک تو سرتون، برای دو تا گروه تا حالا فکر نکرده بودید کارو در میارن ها، اما آماده شده باشه دفعه بعد میگه آی پس فلانی هم آنکال نگه دار اگه وقت چیز شد داداش ما هر موقع خواستیمت بیا یه دقیقه مثلا پشت دوربین وایسی. خیلی هم مثالا رو نمیتونم براتون بزنم چیزی مثلا اینجوری میشه زد عمدی اینا، بلکه شما مجموعه تو تر و فرز آماده نگه داری. ما با پولی که همین مؤسسه خودونو میچرخونیم خیلی از مسئولین مثلا اومدن دفتر ما وقتی میشون توضیح دادم باورشون نمیشه. حذف فیلماشون مثلا عضو رئیسی مجلس اصلا محله‌ای که دفتر ما بوده اصلا انقدر دیگه بهمون گفت دیگه بهمون برخورد دیگه آقا دیگه حالا محلمونه دیگه چه اینجوری نگو. یا مثلا فرض کنید ما 26 هفته کارگروه داریم، یکی از کارگروه ها مثلا یه کاری کرده که اون کار رو مثلا ما مجموعی داریم که 5 ساله برای اون کار تأسیس شده داره ارتزاق از بیت المال میکنه نتونستن رو به هدف برسه. یکی از مجموعی مرتبط با ما یه واحد داریم به اسم معروف مردم علیه رانت و فساد، به صورت سیستماتیک روی روندهای فسادزا تو جمهوری اسلامی داره کار میکنه، فکر میکنه و تولید راه حل میکنه و انجام میده. الان یکی از مسائلی که از کشور حل کردیم و جالبه مسئولین قوه قضاییه نمیدونن اون کار ما بوده، خدا گواهه. یعنی اون بچه‌هایی که میرفتن تو قوه قضاییه جلسه میگذاشتن اونا نمیدونستن اینا بچهای مسافن. منم گفتم نگید بهشون بذار کار پیش بره. ما سالی 110,000 زندانی داریم که زیر 20 روز تو زندانن. عدد بزرگی ها، زیر 10-20 روز زندانن. وقتی بررسی کردیم ما دیدیم عجب، این به خاطر نقص سیستم ما در پذیرش وثیقه و کفالته. خب بچه ها وقت گذاشتن این مسئله رو حل کردن، منتظریم قوه که اعلام کنه. شما با یه اسمس مسئله وثیقت حل میشه دیگه، با یه اسمس از بانک صادرات. تو اعتبار سنجی میشی، تمام اصلا یه فرش تو خونه داری، اون وثیقه توه. بانک طرف قوه است. تو اونجا یه اسمسی کدی میاد وارد میکنی، تموم شد. حالا اینجا مثلا آدم بود، یکی از این بچه های ما خودش دیده بود، اومد گفت اینو، بعد گفتم بعد برای این فکر کرد، گناهن مردم. میگفت توی دادگاه دستبند بهش دستبند داشتن میبردنش برای 50 میلیون. میگفت آقا این کارت آور بانک هم تو جیبم 400 میلیون پول توشه. همین الان یه کارتخانه میام کارت بکشم. کارتخانه برای جریمه بود، برای این نبود. کارتخانه وثیقه نبود، صبا فرمان کنه. میگم من برم اونوره خیابون بانک همین الان. گفتن مامورم تو رو بفرستیم اون طرف، اگه فرار کردی چی؟ یه بار زندان، مدیر چشم رفت زندان. حالا همون زندان چی؟ بدون مامور میشه بره؟ بره اونجا یه لباسی باید بهم بدن، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم، غذایی باید بهم. زندانیا تقریبا ما 9-10 میلیون تومان هزینه دارن برکش. ما آدم داشتیم بررسی کردیم که توییتش هم من زدم دیگه، 2 سال بوده بدبخت برای مثلا 2-3 میلیون تومان زندان بوده، برای 10 میلیون زندان بوده. خب این سامانه میخواد، سامانه چی؟ سری بچه جمع شید باید یه سامانه درست بشه. یه سامانی که نه قانونش هم وجود داره منتها افتاده روی کندی پیش نمیره، که چی؟ شما سایتو باز بکنی بگی من میخوام زندانی آزاد کنم، بدونی که زندانی رو بشناسی. ما میخوام ثواب ببره طرف، مثلا شرعی رو ما لحاظ میکنیم. دو، دوست دارم نوع زندانی رو خودم تشخیص بدم. جو سورت کن، بگو میخوام زندانی زنی آزاد کنم که مادر باشه، جرائم غیر عمده. چند تومانی داری؟ یوی برات بیاره بگه مثلا 20 آدم دارم الان برای 10 میلیون تو زندانن، 5 تا این 10 میلیون رو بدم. تق 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 اینتر بای بای تموم شد. نه اون تو رو میبینه نه تو اون رو میبینه، اونم آزاد میشه میره خونش. این همه خیریه، این همه آدم تو مملکت ما واسطه میشن میرن زندانی آزاد میکنن. پس مردم و مردم شریف و درجه یکن. ساز و کار فراهم کردن برای مشارکت مردم یعنی همین. ببین یعنی سرزرب ایرادو پیدا بکنی، به راه حل فکر بکنی، راه حل ایدئالی باشه، ارزون باشه، شدنی باشه، با قوانین سازگار باشه، اینتر ران شه. یکی از دلایلی که بنده وارد بحث مجلس شدم همین بود. میدیدم هر چی ایده میدیم باید بری جون بکنی تا انجام بشه. گفتیم باید چند تا نماینده بفرستیم تو مجلس که چی؟ پیگیری کنن زودتر انجام بشه. همین بود دلمون. این همه فوش و فوشکاری و دعوا نداشت، آقای ناراحت شده بودن. ما می‌خواستیم بیایم باری رو دوش شما برداریم. خودمون هم که همونجا نشستیم هنوز داریم همین سخنرانیمون رو میکنیم. بیا دولت هم مشخص شد، مجلس هم مشخص شد، من رایفو برگشتم دارم سخنرانی میکنم. به امیرالمومنین، به این مشکی، من این صندلی رو با عالم آدم عوض نمیکنم. انقدر موارد اینطور داریم که اصلا عجیب غریب میبینیم مسئله دم دسته، یهوی چندین هزار نفر رهایی پیدا میکنن، نجات پیدا میکنن. بعد آماده اید، بعد سیستم باید چابک بار اومده باشه برای این روزا. سریع به جنبه. مسئله بعدی اینه که حتما باید تقسیم وظایف صورت بگیره. اگر حیطه وظایف مشخص نشه، اعضا یا کار رو زمین میمونه یا حس دخالت فضولی به وجود میاد، یا آشپز که دوتا شد، یا شور میشه اصلا نمک نداره، یا خیلی نمک داره دوتاشون با هم نمک ریختن، یا اصلا هیچ کی نمک نمیزه، چون یکی شده که اون یکی ریخته یا نریخته، بگیر نگیر داره دیگه. اینجا هم همینه، اگر حیطه وظایف خوب مشخص نشه اینجوری میشه، میگه دخالت کار من کرده، دعوا و تنش به وجود میاد، یا میبینی جفتشون انجام ندادم، میگه من فکرم اون انجام میدون، اون فکر من انجام میدم. من تو این نکته بهتون میگم، ساختارها و سازمانها برای اینکه بتونن بشینن زمان برن، یعنی اینقدر بعد آزمون رو خطا بکنن ببینن معصوم که نیستی، میگه نه این مدل جواب نده، هی عوض کنی، هی عوض کنی تا اون مدل ایدئال چیکار کنی پیدا. درسته خیلی نباید آزمون رو خطا کرد، اما لاجرمه، لاجرمه. ما هنوز برخ از مجموعه نظامیمون هست که هنوز مثلا میبینی بین بعضی از بخشاش بعد سالها هنوز مسئله شون حل با هم نشده. آره میشه مثال زد، اما نظامی ها میدونم من چی دارم میگم، مثال فراوان داریم، بانکش هم همینه، اداره هم بهمانش هم همینه. نگاه بکنید تو آمریکاش هم نگاه کنیم، این دعوا تو این فیلماشو نشون میده بین FBI و CIA دعوا میشه، آه این نویدو حوزه استفاضی محمود میگه نه به تو ربطی نداره، علیه همدیگه میزنن. آه واقعیت این فیلم بخشش برگرفته از واقعیته، به خاطر این هیتا رو مشخص کردن خیلی کار سختی، مخصوصا تو کارهای ما خیلی سخت‌تر. کارهای اون وریا چیه؟ بگیر ببند داره، یه حقوقی و یه نظام تشویق و تنبیه دارن. برای ما اینجوری نیست، مسئله اعتقادیه. من همیشه برام سوال بود سخنرانی امام میستاده گریه بچه میاد این چیه، حالا کامل درک کردم، اذیتش نکن بذار راحت باشه، چی میگه حالا؟ دختر بچه رو هیچ کارش نمیشه کرد. آره. میگه شاهی بود خیلی زور میگفت، بعد این وزیره هم گرفت انداخت زدن، وزیره با کیاستی بود، گفت این بچه وسط زمستون زد زیر گریه نوش، نوش شد که چی؟ من زردالو میخوام. زردالو کجا برد و بردم بیرم؟ اینقدر این گریه کرد، گریه کرد، شاه آسی شد، گفت این فقط وزیره میتونه نجاتم بده. بله. بعد رفتن وزیره رو آوردن و اون هم یه چیزی گرفت، تضامینی گرفت که دیگه برش من ننم برگم زن، رفت یه زرده تخمه رو آورد اصل مثل مولید بهش گفت همین زردالوه، زردالو زمستونی شکل خورد، بچه خفه شد. خب باید سرزر بتونی تصمیم بگیری. امیر المومنین در نامه 31 رحمت البلاغه میفرماد وجعل لکل الانسان من خدمک، برای کل این آدمایی که در خدمت تو هن، کارمند تو هن، در مجموعه تو مشغول به کارن، عملا تأخذه به، یه عمل، یک وظیفه رو مشخص کن، باید این کار انجام داد. عرض کردم اگر این عمل مشخص نشه یا کار انجام نمیشه یا میپیچن به هم، میپیچن به هم. مسئله دیگه که خیلی مهمه برای ثبت عمل اینه که تجربیات معمولا ثبت نمیشه تو مجموعه ها، تجربه نگاری خیلی مهمه. اگر تجربیات ما مامورامون اصلا کار کنیم، مثلا ما تو فرهنگمون خاطره نویسی نداریم، دقت کردید؟ ما ایرانی اینجوری نیستیم، کاری هم نداره، مثلا یه سررسیده 10 ساله هست الان که دیگه تو گوشی هم میشه نوشت، سررسیده 10 ساله هست، مثلا هر هفته مثلا یه توی این هفته دو تا اتفاق جالب افتاد بنویسید، بعد این چقدر به درد میخوره. بارها اینو عرض کردم، مثلا شما فرض کنید ما سریال میخوایم بسازیم، سریال پلیسی، دنبال قصه قشنگ میگردیم، ها حالا یه افسر ناجا یا فراجا داریم 30 سال خدمت کرده، تو 30 سالش یعنی 30 تا خاطره بامزه نداره، جالب نداره، سال یه دونه نداره، اصلا میگه 10 تا داره، هر 3 سال یه دونه داره دیگه. اینا رو اگه ثبت کرده باشه میده به اون اداره شون، اداره اونو میداره در اختیار ناجی هنر، هر کسی میخواد بیاد میگه آقا کلانتری میخواد تو چه زمینه، یه اینتر براش میزنه میگه بیاین 20 قصه رو بگی واقعیه، واقعیه قصه ای که واقعیه میگیره. این چقدر ساده است؟ قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. حالا ارتشیاش، پاسداراش، کلی از نظامیای ما دیگه به سنی دارن میرسن، نظامی که 8 سال جنگو گرفتن دیدن به سنی دارن میرسن که دیگه دارن یا پیر میشن خیلی یا خدای نکرده به رحمت خدا میرن، این خاطراتشون کجا داره ثبت میشه؟ آدم حیف تعجب میکنه. یا اگرم ثبت میشه مجموعه اطلاعاتی امنیتی خاطراتشون فوق العاده جذابه دیگه، مثلا عملیاتایی که داشتن. خب اینا ممنوعیت هیته‌بندی اطلاعاتی دارن، حفاظت اطلاعات های اینا که وقتی اینا رو جمع‌آوری میکنه بعضیشون هم کارو میکنن جمع‌آوری میکنن، اما این دیگه در اختیار یک مجموعه چی قرار نمیدن، چون رویکردشون اصلا رویکرد فرهنگی اجتماعی نیست، زق امنیتیه. اصلا برای این کار آفریده شده او، باید همینجوری هم باشه. بعد شما خواهی یه داستان قشنگ بسازی که در مورد مثلا زحمات سربازان گمنام امام زمان چی توش در میاد؟ مثلا سریال های بعضا توی مملکت ساخته شده که کمدی بوده، سریال های سریال اطلاعاتی بوده کمدی در اومده کار آخرش، یا ضربه زده به دستگاه اطلاعاتی، یا موجب تحریک همسایه هامون شده، یا مثلا میده نظر شخصی یک نفر بوده که تو اون فیلم یا سریال نسبت به یک دستگاه اطلاعات دیگه عقده گشایی کرده، یعنی موجب تفرقه بین دستگاه اطلاعاتی شده، چون قصه درست نداره. اینا کی باید درختشون قرار بده؟ این باید یه سیستم بشه، قانون بشه، مثلا بابت این کار اون کارمند جایزه بگیره، سنوات بگیره، مرخصی بگیره، امریه‌ای بگیره، زن و بچه‌اش بتونه دستور بره بگیره بره مثلا شمالی، مسابقات سالانه‌ای برگزارش. ببینید یه مثال برای شما میزنم، ببینید چقدر ساده ممکنه. چند بارم این صدا و سیما چیو گفتم، اصلا انگار کلا یه دنیای دیگه‌ن. منم فهمیدم زبونمون رو ما نمی‌فهمیم زبون هم دیگه رو. اونم مریخ اومدن، ما والله مثلا ونوسیم. نمی‌گیریم دیگه هم دیگه. مثلا شما فرض بکنید یه جایزه مثلا 10 میلیاردی بذارید برای مسابقه خوانندگی تو تلویزیون. یه فراخوانم بدید بگید تمام خواننده‌هایی که تو کشور هستن مثلا یک ماه وقت دارن یه کار خوب در مورد ایران تولید کنن. ما کشورم ایران. سرفصلان بذار مثلا قومیت‌ها، نمیدونم چفل و همان وحدت ملی، انسجام اونم اسلامی، همه رو هم مشخص. بعد 1000 تا خواننده میان کار میدن. میدن دیگه 10 میلیارد جذاب، دو قرار تلویزیون بیاری بخونی زنده اونو. معروف میشی فلان، معروف هم شرکت، هر شب شروع کن اینا رو بیار همینجوری مسابقه، مردم هم اسمسی شرکت کنن بگن کی بهتر بود. برنامه تو ساختی، مخاطب تو جذب کردی، اون وسط کلی تبلیغات هم گرفتی که 10 میلیارد چه 1000 میلیارد تو پول درآوردی. آخر کارم چی داری؟ 1000 تا کار برای ایران که کپی رایت هم نداره. میدونی چرا؟ چون تلویزیون پخشش کرده، پخش شده دیگه، تلویزیون ملی پخش. میبینی خیلی جا میفهمی که بله پول هست، هیچی دیگه نیست. خیلی از این کارو پول نمیخواد. آقا شما 1000 تا کار در مورد ایران تولید بکنید 100 سال دیگه کاری نمیخواید. در مورد مهدویت، آقا نیمه شعبانه، از یک ماه دو ماه سه ماه، به خدا اینا من بهشون گفتم آقا، بعد الان همینو میشنون دوباره، چون دیگه عمومی گفتم مثلا شما ببینید به چه شکلی اینو اجراش کنن، به بدترین شکل ممکن. فاتحشو خواهن خون. وقتی تجربیات ثبت نشه یک نیروی تازه کاری میاد دوباره آزمون و خطا،
از اول. که از مشکلاتی من با تشکیلات دانشجویی دارم همینه، تجربیاتشون انتقال پیدا نمیکنه. معمولا گروه گروهن، میدونین چی؟ یعنی یه گروه رفتن مثلا بسیج گرفتن، انجمن اسلامی گرفتن، جامعه اسلامی گرفتن، با هم میرن جلو، بعد یهویی خالی میشه اونجا، خالی میشه تا آدمای جدیدن انتقال تجربه صورت نمیگیره، دوباره روز از نو، روزی از نو پدر صاحب بچه رو در میارن. من خودم چون فعال فرهنگی بودم زمان دانشجویی، اردو میبردم این طرف اون، همه رو مینوشتم، گفتم براتون رایانه رو میبردن تا اینکه میبریدشون خرمشهر، یه وعده ماهی میخواید بهشون بدید از فلانی بخرید، این شماره موبایلش هم خودش شده نوشته بود. مسائلی داشتیم براتون گفتم، مثلا این راننده اتوبوس بعضیشون اذیت میکردن، ما اینا دربست میگرفتیم. اون موقع هم رایانه یه تصادفی شده بود، ساعت 9 شب به بعد باید میرن پلیس را رد میکرد، اگه رد نمیکردی چی؟ باید میمون، یه روز اضافه میشد، پول بیشتری میگرفت، اما تو رو بدبخت کرده بود دیگه. یکی از اتوبوسات مونده بود، مثلا 6 تا رفته بود، یه دونه مونده بود. حالا ننه باباها اینا بودن که زنگ می‌زدن، پسرمون کجاست، بچه‌مون کجاست، دخترمون کجاست، بیچاره بودی دیگه. هزینه هم که بعد اضافه تر میدادی، بعد یه هزینه اضافه تر نهار، صبحونه، نهار، شام هم بود، اصلا هیچ چی دیگه. یهو می‌دیدی مثلا اتوبوس زد کنار، چی شده؟ جوش آوردم. چرا جوش آوردی؟ تسمه پاره کرده. ما اینجوری لبخند بهش می‌زدیم، می‌رفتیم از صندوق عقب تسمه رو درمی‌آوردیم می‌دادیم بهش. میگرخید بنده خدا، یعنی فکر اینجاهاش هم کرده بود، چون اینا رو می نوشتیم. الان انقدر خودم بعضی موقع با این بچه خودم میگم بنویسید اینا رو، زبونم مودر میره، متوجه نیستن. نسل جدید نسل نوشتنی نی، متاسفم یادداشت بر نمیدارن، بردارید دوبل چک کنید. طرف رفته مجموعی رو نگاه کرده، همه چیش خوب بوده، یادش رفته تهویه رو. انسان فراموشی، هر کی گفت من فراموش نمی‌کنم آدم بیخودیه، خیلی آدم مزخرفیه. هر کی گفت باش حال نکنید، بدونید خیلی قابل آدم قابل اعتمادی نیست، بخاطر اینکه پیغمبر خدا مسئله فراموش کرده. آیه قرآنه، موسی و یوشه که با هم دیگه رفتن، حضرت یوشه بعد حضرت موسی وسیش میشه، سرپرستی بنی اسرائیل بر عهده میاد، میرسن به اون میگه اگه یه چیز عجیبی دیدی من بگو. این حضرت موسی هم خوابیده بود، دیده ماهی پخته افتاد تو آب، زنده شد رفت. بعد میگفت دیگه، گفت گناه داره، حالا خوابیده بذار بیدار بشه، دوستش داشت موسی رو. بعد موسی که بیدار شد یادش رفت بگه، نه منتظرم جانم، میرن که بعد یه یزگو آیه قرآنه، یادم رفت بنویس. اما فکر کنید آدم چک لیست داشته باشه، یعنی شما یه چک لیست برای چک کردن مکانی که مثلا شما میخواید عیادت برگزار کنید. تک خلبان 40 سال داره با یه هواپیما میپره، دقت کردید؟ قبل شروع خلبانی دوباره کاغذشو در میاره، اون یکی میخونه میگه چک شد. 40 سال برای چی؟ برای اینکه خطر اون بالا تو هوا، آره، ماشینی چهار چرخش رو زمین باشه فاجعه ای رخ میده. باید پروتکلی هم اینا، باید پروتکل داشته باشه، هم ثبت تجربیات باشه، هم کارهای مختلف پروتکل داشته باشه. یه بار من یه مسجدی تجربه کرده که آقا اینجا ترافیک اینجوری میشه، دستر این موقع باید ببری بیرون یا نبری بیرون. یه بار تجربه شده بنویسید، اومده اون آدم یادش رفت، اون آدم افتاد مرد. یه بار دیگه میری تجربه میکنی، مردم آسی میکنید. طرف دانشجویش بالایش بهش یاد ندادن، ننوشتن، اینم نخونده. یه بار دیگه بچه مردم میبره توی اردوی، گشنگی میده، تشنگی بهشون میده، بیزار میشن از رایان نور و چی و چی و همه چی با هم. حالا خدا کنه اتفاقی نیفته، یه خطری اتفاق بیفته، تصادفی بشه. مثلا ما واقعا دیده بودیم راننده ها خوابشون میبره، اما میخوان خودشونو برسونن. خب برای این فکر داشتیم، برنامه داشتیم. ما بعضی از افرادی که با خودم میبردیم تو راهیان نور، راننده اتوبوس بودن، بلد بودن، اما از اول نمیگفتیم، اونو میفهمیدن که انقدر از این بدبخت کار میکشیدن که نگو. یه جا دیگه قفل میکرد طرف، میدیم دیگه خوابه میگفتیم داداش نگه دار بفهم، اینم گواهی نامش، برو کنار، برو بخواب. فکر اینا رو کردن، بعد میبینی چه حسی به همراهات میدی اون موقع. اینا میگن اینا آدمای کاربلدی هن، این مردم اینا برایشون مهمه، تو ذهنشون میشینه. این حسی که مردم برداشت کنن میگن نه اینا به فکر همه چی هستن. میری یه جا میبینی جا پارک تو لحاظ کردن. مینا همش میگن نه اینا آدمای به فکرن. جای یه چیز دیگه هم بهت بگم برفشون گوش میدی. ببینید مثلا تو همین انتخابات آقای پزشکیان یه حسی داد به مخاطباش که آدم خانواده دوستیه. این که خانمش فوت شده ازدواج نکرده، این که مثلا با دخترش بلند میشد میتونه عکسایی که از دخترش و مثلا دامادش و اونم بچه‌هاش و پسراش اینا میومد بیرون. ببین یه حسی داد، چون مردم خانواده رو چی میدونن؟ خود شما اگه بخوای یه چیز به یه نفر بسپوری یه جا نگاه میکنی ببینی کی با خانواده اومده. بعضی از این جاها پارکا هستن مجرد را نمیدن. این با خانواده اومده، این اهله، متأهله، اهلیت داره، درسته؟ خود تو همین انتخابات مثلا خبری و شایعه چیزی هم پخش شد در مورد مثلا همسر دوم نمیدن. مهم هم نبود برام، اما خب اینا ذهنیت میشه. بعد کاندیده دیگه هم داشتیم که مثلا یه پسر یه جا دخترش فرستادار جا دختر نداشتش. چه سوژه شبکه های اجتماعی هم شد. یعنی اینجا مردم نمیگن که چرا ما خبر نداریم، فکر میکنن پیچیدگی دارن، فکر میکنن چی مرموزه، فکر میکنن اون حس راحتی رو باید به مخاطب، به مردم، به همراهانت حتما بگی. یه سروصلی دارم به عنوان رابطه باید ولایی باید مستقر باشه، اونو نمیگم چون طولانیه، میرم سرفصل بعدی تا مداح عزیزمون برسه. ایشون هم بنده خدا خیلی زحمت میکشه، با موتورم گازو میگیرم میرسوننش اینجا به مراسم، اون یه خورده طول میکشه. اون مجموعه باید به خانواده دوم آدما تبدیل بشه. یعنی اون هیئت، اون مسجدی که میره هر جا هست واقعا خانواده، یعنی بهش پناه ببره. وقتی فشار روش زیاده مأمنش باشه، بگه برم فلان جا. چند نفرمون سر کارمون همکارمون اینجوریان؟ یا نه مثلا میخواد از محیط کار فقط ساعت بزنه در ره بره. اگر دیدی از هر جایی موقع رفتن به اونجا اکراه داری، حالا بدون اونجا جای خوبی نیست برات. اما این که یادت میفته آخ چون شنبه شد میخوام برم این کار انجام بدم، این خوبه. یعنی باید خانواده اصلی خیالشون راحت باشه، بگن فرزند من، همسر من داره میره این هیئت، داره میره این مسجد. من میگم هیئت و مسجد این مثاله. چرا؟ چون میدونه اونجا جاش امنه، میدونه امنیت روانی داره، میدونه خیالش راحت، امنیت اخلاقی داره. برای همین عرض کردم چون تشکیلات باید حریم ها حتما حفظ بشه. کسی باید تشکیلاتی بشه بعد برگرده ببینه اتفاق افتاد و مثلا تومون یکی دو تا شد و فلان، بدبین میشه به اونجا. می چیکار میکردید شما اونجا؟ این بچهای ما میدونن من این مسائل رو در نطفه خفه میکنم. میام یه نفر ممکنه یه نفر خوشش بیاد، اشکال نداره برای ازدواج، حق نداره خودش بره بگه. به هیچ وجه. یعنی تو کل مجموعه مثلا مساف ما تو شیراز هم داریم، اصفهان هم داریم، مثلا مشهد هم داریم. مثلا قانونه. بفهمم کسی رفته خودش اخراج، خوش اومدی رفت برو بکارت. حق نداره خودش بگه. این باید بیاد اگه آقاست به مسئول آقا بگه، اگه خانم مسئول خانما بگه. اونجا ما یه محارمی با هم گذاشتیم. یعنی یا زن و شوهرن یا خواهر برادرن، اینا به هم بگن. اگرم نیستی که توی کاری آقا این از اون خوشش اومدی، مثل دانشجو که میرن دفتر نهاد میگن. چون اگر جز این باشه، اگر این درست صورت نگیره، یکی عاشق یکی میشه، این یکی بگید دیگه جواب میده، کار خراب میشه، کینه میکنن، اصلا یه وضعی میشه. باید نسبت به این مسائل، مسائل اخلاقی، هیته‌بندی، اینا هیته‌بندی اخلاقی، حریم ها باید حفظ بشه. واحد خواهران کلن باید جدا باشه، هیچ اشکال نه. برای مجموعه از این دست هیچ اشکالی نداره، فوایدش به مراتب بیشتر از ضررش. کسی که تجربه کرده سالها مجموعه مختلف رو دیده دارم عرض میکنم خدمتشون. صمیمیت باید شکل بگیره. اینا فکر کن بگیر رفیقمه. باید اون مجموعه خطا پذیر و راهنمای درست بکنه. خطای افرادو بپذیره، چشم‌پوشی کنه، بگذر نبود، ولش کن، فراموش کن داداش، منم فراموش کردم، من میدونم و تو میدونی، تموم، کشش نده. اگر همین تبدیل بشه به وسیله برای سرکوفت، چی نمیکنه طرف بعدش میده. اصلا روایت داریم ما خیلی به زن و شوهر رو میگه خیلی سرکوفت نزنید، حرفتون هم درسته، شوهرش فراموشکاره، هی حالا بگو فراموشکار فراموشکار، درست نمیشه که 60 بار سویت جا گذاشته، کلید جا گذاشته، فلان جا گذاشته، توی بگی تو فراموش کرده، با اینا این درست بشه نیست، اینا درمان داره، آره درمان داره، اما اون درمانش نیست، باعث میشه محبت از بین بره. امیرالمومنین میفرماد برای آدمایی که معذوریت دارن، یه خطایی کردن، عذر بتراش، کنج رینگ قرارشون نده. بعضی از ما دیدین که میخوام بازجویی کنیم، انگار دادگاهه، نه خب اگه اینه پچه رو اون گیرش بندازیم، محکوم شدی، دیدی بهت گفتم، دیدی این خوب نیست، چون اینم دقیقاً تو ذهنش میشینه منتظر یه جا مچه تو رو بگیره. زن و شوهر باید دست همو بگیرن، مچه همو نباید بگیرن، دستگیری کنن نه دستگیری. این خیلی مهمه. ببینن اون مجموعه بهشون مشاوره صحیح میده، ببینن تو تنگنای مالی کمکشون میکنه، ببینن وام میخواد براشون جور میکنه، ببینن پول قرض میخوان، یارو میره رو میندازه، رفیقش میره خودش نداره رو میندازه به اسم خودش پول میگیره میده، این چه حسی بهش میده؟ حس آرامش میگه، میگه اینا پا من وای میستن، سرمو بذارم بمیرم با زن و بچه‌ام وای میستن. لازم نیست شما ادای این کارا در بشه، شما یه مسلمان خوب باشی همین اتفاقات میفته، مؤمن باشی همین اتفاقات میفته. مؤمن مگه میتونه مؤمن دیگر تنها بذاره؟ قدیمات مسجدها اینجوری بود، الان متاسفانه کم رنگ شده، میدیدن حاج آقای فلانی نمیاد مسجد، چی شده آقا مشکل، پاشید بعد نماز بریم عیادت، میرفتن چی شده آقا مثلا مریض عمل داره، چرا به ما نگفتی، نمیخواستم مزاحمتون بشم، این حرفا چیه؟ آج خانم شما دیگه کار نداشته باش، صفر تا صد کار، این تلفن برداشت بیمارستان جور کردن، یکی هزینه عمل، یکی کاری نداشته باش، هر موقع خوب شد میده. بعد اون آدم مسجد نمیره، عاشق مسجد و امام جماعت و نمازخونه اینا نمیشه، میشه دیگه، تو هیئت همین اتفاق افتاده مثلا. یکی از این بچه‌ها کارمند بانک بود، من تعریف میکرد، میگفت یه روز داشتم میرفتم هیئت یکی از این مده‌های معروف، گفت پیاده داشتم میرفتم یه ماشین وایستاد منو سوار کرد، بعد دیدم اینم پیرمشکی تنشه، بعد دیدم همون هیئت داره میره تهران، گفت از کجا اومدی بچه کجا، گفتم من از مشهد میام دهه محرم برم هیئت فلانی، میگه میمادم میرفتم خونه خاله شب تهران اینجا میموندم، یه ده اینجا آویزون بوده، اینجا کنگر میخورد لنگر مینداخته میرفته هیئت، میگه بعدم فهمیدم این دایی همون مده معروفه، میگه همونجا شماره منو گرفت ازم، میگه چند وقت بعد یکی به ما زنگ زد، گفت از کار و شغل اینا من پرسید، دیدم از استخدامی یک از بانکان، گفت اینجوری شد که رفتم تو اون بانک استخدام شد. ببین بعد بیا بهش بگو که مثلا این هیئت خوب نیست، آدم این هیئت خوب نیست، میگه چی میگه، ببین آدم چه آدم توجیه بود، آدم گفتم فوت شده خدا رحمتش کنه، ببین چه آدم توجیه بوده، گفته خب یه آدمی که درس این چیزا رو خونده، مثلا فرض کن حسابداری خونده، اقتصاد خونده، چیزی به بانک مثلا فرض کن ربط داره، درس این چیزا رو خونده، سر در میاره، بچه مسلمون هم هست، خب اینو معرفی نکنم کیو معرفی کنم؟ من بارها عرض کردم میگم برید تو این مسجدها آدم پیدا کنید، گفتم آقا کسی که خونه اضافه دارید به خدا اینا تو گور نمیتونید ببرید، دو تا از این خونه ها رو بذار برای اجاره دادن به زوجای جوان، گفت از کجا پیداشون کنم، برو تو مسجد پیداشون کن، اولویت گفتم اول، دیشب نگفتم نزدیکان خودی ها بعد بعدی، چرا پسرم ازدواجم کنم خونه ندارم، بیا دو سال من خونه تو جور میکنم بعد دو سال ازت میگیرم، الان ما خودمون چون این پیشنهاد دادم خیلی گوش کردن الحمدلله، لطف داشتن، موارد متعدد با خود ما مثلا این تماس میگیرن میگن اینجوری کارمون راه افتاده فلان جا بودیم، یکی تو یزد، یکی نمیدونم تو مشهد، یکی و اگه همه همینجوری فکر کنن چقدر این خوبه. علی که این دوستان است توی خونه نشسته بعد صاحبخونش میگه که ببین سال دیگه اگه بچه آوردی آوردی، نه آوردی یکی دیگر میارم، گفت دست به کار شدیم، دارم جوابم داده یا نه؟ گفت کارهای اداریشو داریم انجام میدیم فلان، الان نتیجه نرسیده. ببینند اخلاق حاکمه. ببین مدینه فاضل نیستن تشکیلات، ببینید مجموع مدینه فاضل نیستن، دعوا میشه، غیبت میشه، تهمت میزنن، این طبیعیه. آدم باید نفهم نباید باشه. بعضی ها آخه نفهمن، سه انتظار دارن میرن توی مجموعه فکر کنن 300 300 یار امام زمان دورم جمعه. بسنجین استاد مجموعه دیگه، هی تو مجموعه دیگه هم انقدر حرف هست، انقدر حدیث هست، میبینی 100 برابرش هست، میگه پس میارزه. میمونیم همینجا رو درستش میکنیم، اینو کمترش میکنیم، میشه صفر بشه؟ امکان نداره. امکان نداره. مگه روایتو نخوندید؟ امام رضا که از یاراشو دعوت میکنه میگه بیا اینجا، میگه برو اون پس تو. 10 تا دیگه هم میان، اینا همشون آدم خوبی هن. این 10 تا یه زیرابی از اون یه دونه میزنن، یعنی بعد بخونی دیگه. بعد حضرت میگه ببین، وقتی میاد بیرون انقدر گریه کرده بوده اونجا که چشاش باد کرده بود. بعد از این میفهمه شنیدی؟ او یا آقا باور که نکردی. ببین نشون میده که اینا فهمشون از امامت خیلی سطحی بودا. مثلا به امام میگه باور نکردی. حضرت فهم ببین برو کاراتو درست کن. مثلا برو رفتارتو درست کن. این برداشت داره میشه پیش رفقاتو. اما میدونست اون آدم جنبه داره. به بعضی اینجوری میگی صاف میرمیزه کف دستیارو. خراب میکنن کارو. بدونن اونجا سرشون مخفی میمونه. این خیلی مهمه. بگن رازدارن. ببین رفیق فرقش. این چه این زن و شوهر رو خیلیشون مشکل میخوان رفیق نیستن با. مثلا فکر کن یارو قاچاقچیه. پلیس ریخته مواد میبره میده دست رفیقش میگه ببین اینو نگرد من رفتم فراری میشه 6 ماه بعد پیدا میشه. رفیقم صداشو در نمیاره مثلا مواد در یا مثلا آب کرده براش. قاچاقچی یا دوز قاچاقچی مثلا. بعد زن و شوهر. ببین یعنی یه قاچاقچی رفته ای به خودش رفته گفته ببین داداش به رفیقش میگه داداش گن برو که چرا این کارو کردی؟ حالا یه غلطی کردم دیگه. یا اوکی باشه باشه تمومش کن فهمیدم. دستشو میگیره. حالا زن و شوهر اینجوری نگی ای یاد فکر کردی نه رفته بودیم خونه مامانت اینا بابات اومد این چشش یه خوری یوری بود این معنی داشت. خب اونم کینه میکنه یه بار دیگه رفیق بابای تو چه چشش این شکلیه؟ شروع میکنه به چرت و پرت گیر دادن. چون اینا با هم رفیق نیستن، اینها با هم همخوابن. نیاز جنسی اینا رو دور هم نگه داشت. نیاز جنسی دارن، اخلاقشون خوب میشه با هم، مهربون میشن، شیک میشن، لباس قشنگاشون تنشون میکنن، عطر میزنن، با هم بیرون میرن. تا این حس از میره آمپریه، میره بالا میاد پایین، خلقت کلا عوض میشه. آمپره بیاد پایین دوباره مثل گروه جونه هم میفتن. اما رفیق رفیقه، تو سختیات رفیقه، اصلا تو بد اخلاقیات رفیقه. امام سجاد میفهمه ترفق به ها، با زنت رفیق باش. گفت من نمیدونم از صبح داره دنبال گوشیش میگرده نمیدونه کجا جا گذاشته، اما یادشه 6 سال پیش من یه نکته بهش گفتم این دلش شکسته. چرا؟ چون نگاه مچگیریه، دستگیری نیست. پس این رازداری خیلی مهمه. کارآمد هم باید باشه اون مجموعه که میره اونجا. بگیم بچه ما میره مسجد، میگه رفت مسجد رتبه کنکورش خوب شد. چرا؟ میگه سالبالایی بودن اونجا، من میشناسم، ما همین سمت جنوب شهر مجموعه بود، من رفتم سخنرانی، خیلی آدمای معروفی از اونجا اومدن بیرون، فرماندار، استاندار، اینا جمع شدن طول همون مسجد طبقه بالای اونجا کان نخبگان زدن. بچه های همون هیئت و مسجد به بچه های پایین تر درس یاد میدن. اصلا باور نکردنی قبولیه اینا تو کنکور. باور نکردنی. دانشگاه تاپ قریبه به اتفاقشون قبول میشه. خود این بدن میشه یعنی اینا چی میگن این سال بالایی مونه. خود این تبدیل میشه به معلم سالهای بعد. کارآمدی داره. اون طرف میگه مثلا رفتم تو این مجموعه. یه چی گیرس اومد؟ میگه رفت مثلا زبانش خوب شد، اخلاقش خوب شد، یه چیزی کلاس کنکور رفت، درس یاد گرفت. اگر اینا رو دید ادامه میده، میره دست 4 نفر دیگه هم میگیره. خاله میگه به خواهرش، خواهر به خواهر میگه که این بچه چجوری شد؟ میگه میره مسجد. بچه منم میتونه بیاد مسجد شما؟ بچه منم میتونه بیاد هیئت شما؟ آره. ببین پذیرایی مثل خانواده دوم دیگه. برادر و مادر با هم دارن دعوا میکنن، اما یه نفر از بیرون بخواد بیاد خانواده رو تهدید کنه، پشت هم در میان. باید این اتفاق بیفته. اوایل انقلاب اینجوری بود. خیلی از مسجدها و هیئت‌ها همین شد که تونستن جذب کنن آدمای رو. مسئولیت میدادن، بچه میرفت مسجد برمیش مسئولیت پذیر میشد. مسجدایی بودن که به درد میخوام، مثلا مسجد میشناسم، اینا بین نمازگزارای خودشون یه کارتی صادر کردن. خواهش می‌کنم. سلامت باشید. یه کارتی صادر کردن برای این مسجد خودشون. بعد میان چیکار میکنن؟ میرن شمال یه 10 تن برنج میخرن، میارن تا تهران، به قیمت تمام شده به نمازگزاره خودشون میدن. میخوان گوشت بدن، میرن همین جوری گوشت میخرن. میان خب ارزون تر میفته دیگه، سرشکر میشون قیمت بار، به قیمت تمام شده، یک قرون کسی سود نمیگیره. مثلا چیه؟ این داره از نظر اقتصادی بنیه اون هیئتی و مسجدیاشو چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. او باجن آقا میگه آقا ما نمیتونیم هیئت شما، اول بر ریا میاد، اول بر برنج میاد، اما بعد گیر میفته. خوشش میاد، میگه چه آدم خوبی. همینه. شما فکر کردی به چرا مسجدامون خلوت شده؟ چرا این کارو نمیکنید؟ یارو میگه منم نماز بخونم تو خونه میخونم، به همین سادگی. چرا هیئتمون فلان شده؟ برای اینکه جز اینکه یه صدای قشنگی بشینه گریه کنه چیزی بیشتر میخواسته تو هیئت گیرش بیاد؟ ندارید این سرویس دیا بکنید که میشینم تو خونه، کانالای تلگرامی بهترین مداحیا آماده، هدفونم میزنم تو یه کنج اتاقم میشینم، چراغم خاموش کنم، خودم بیا همیشه. برای همین هیئتو داره خلوت میشه، برای مسجد داره خلوت میشه، کارآمدیشونو داره از دست میده. کارآمدی هم فقط گفتم اون چیزه، اون نماز و گریه نیست، درسته اصل کار اونجا اونه، اما این حواشیش که اینها رو میسازه. خب سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم. امشب شب تاسوعاس، شب حضرت عباسه. ما ایرانی ها، ما شیعیان، ما ایرانی ها ویژه، چون غیرت، تعصب، وفاداری نه برام مهمه، تو شخصیت حضرت عباس یه دنیا، یه دریا میبینیم، یه اقیانوس میبینیم که دستگیری میکنه. فراموش نکنید زیارت حضرت عباس میرید، گفته لعن الله من جهل حقک، لعنت بر هر کسی که توی عباس رو نشناس. پس عباس شناسی فرض بر ماست، واجب است. میلعنت بر اون کسی که یا عباس تو رو نشناس. زیارتنامش معصور است، از امام صادق نقل شده، امام معصوم زیارتنامه رسو. شبا دقت کنیم، ویژگی اصلی حضرت عباس علیه السلام این بود یه ذوب در ابا عبدالله بود. هر چی امام حسین میخواست میگفت چشم، یه انقلت بگی بیاره. نه برای همین از حضرت عباس شما خیلی حرف نمیشنوید. میبینید تا قبل عاشورا اصلا هیچ جا حرفی نزده. چرا؟ چون سمعا و طاعت. اصلا نمیگفت برادر، میگفت سیدی مولای، تو آقای منی، مولای منی. و تمام هم مغمش این بود که مسارعین الی فی قضا حوائجه، زودتر حوائج امامشو برآورده کنه. چی میخوای آقا جان؟ چی میخوای؟ یعنی برای همین امام صادق به نظر من فرض کرده عباس شناسی رو، که شاید هم همینه میگن عزت ولی است، نقل قولیه که میفرمان توی جایی که روزه امام عباس خونده بشه من اونجا، یعنی راهگشای ظهور من عباس هایی هن که باید پرورش پیدا کنن. اینجوری به این فکر کنن امروز امام ما چی میخواد؟ شما یه فرمانده لشکر بهش بگی برو آب بیار، من آب بیارم، من برم تو کار دیگه. نه چش. بعدش هم حرف امامش چقدر براش مهمه. وقتی میره آب برداره، آب این مشک میشه براش، تمام کره، تمام هستی میشه این مشک. این مشک نباید سوراخ بشه. چرا؟ چون آقام خواسته آب. تمام. این آب شما نبینید، مشک نبینید، کل هستی ببینید. برای همین دست راستم رفت، میگه مهم نیست، والله ان قطعت یمینی انی احامی ابدا ان دین است. دست راستم رفت، با دست چپ مشک میگیره. دیگه شمشیر نمیتونه بزنه، دست چپ به دست مشک، به دستش دست چپ هم قد میکنه، با دندان میکشه میبره. یعنی اینجوری باید یاد بگیریم حرف امام معصوم با چنگ و دندون حفظ کنیم. این کلاس عباس شناسی. هی انقلت نیاریم، هی قور نزنیم، رسم ولایت پذیری این قرقر کردن نیست. این حرفه. برای همینم وقتی کجا امیدش نامیدش، نه دست راست و قد چپش قد شدن، چون میگه میگه دست چپم قد شده، اصلا مهم نیست دست راستم قد شده، مهم نیست، مشک که تیر میخوره تمام امیدش نامیدش. چرا؟ مشک تیر نخورده، حرف امامش زمین بود. میگه من نبر به خیمه با من شرم دارم. میگن این نتونستی آب بیاری، نه حرف امامت زمین مون. من یه بار رفتم حرم حضرت عباس، نه بگم آماده بشه مجلس برای برادر عزیزمون، تو حرم حضرت عباس، بعد هتل ما نزدیک حرم امام حسین بود، ما سه روز کربلا بودیم، دو سه روز کربلا، باورتون نمیشه این دو سه روز فقط یه جوری شد ما میرفتیم حرم امام حسین، چه نمیتونستیم انگار بیم حرم حضرت عباس. دیگه روز خدافظی شد، ساکا رو بستیم اومدیم. من گفتم آقا ببخشید به حساب بی ادبی نذارید، دل خودم گفتم من به حساب بی ادبی نذارید، اما نمیدونم چی شد، حتما هم شما نظر خودت اینه که بین من و مولام دوست دارم تو بری زیارت مولام. آقا جوری دل ما شکست خدا شد، من کمتر همچین حس و حالی رو توی حرمی درک کرده میشه. لطف کرد، مگه چیزی جز امام حسین میخواد؟ اصلا حضرت عباس نمیخواد که امام حسین تو چش بیاد، بس که آقاست مولا میخواد او تو چش بیاد. یه بار دیگه هم یادم حرم از حضرت عباس، اینم خیلی خودمو منقلب کرد، یه چیزی به ذهنم رسید یه لحظه، اونم این بود، میگه امام حسین تو اون وداع آخری که با هم میرن آب بیارن، میگه که ایستاد و بکا شدیدا، میگه امام حسین جلو حضرت عباس زار زار زد زیر گریه. من به نظرم همونجا عباس مرد. بعضی موقع صحبت سر این نیستش که من درد داره شهید میشم میرم زن و بچه‌م چی میکشن، به نظرم بعضی موقع درد اصلی یه آدمی که ذوب در امامشه اینه که اگه من برم دورت خالی میشه. من اونجا تو دلم افتاد، گفتم آقا جان چی کشیدی؟ ما الان فکر کنم مثلا یه پدرت جلوت گریه کنه زار زار، نمیمیری؟ زار زار بلند، یه بکان شدیدا، بلند بلند گریه کرد. نمیگه جان من بابا جان چی شده؟ چرا گریه میکنی تو؟ قربونت برم چه اتفاقی افتاده؟ فکر کن امام معصوم رکن آفرینش و هستی اینجوری بزنه زیر گریه، چی کار کنم برات؟ اونجایی که تیر میخوری داری میفتی، با خود میگی بعد من چی کار میکنم مولا؟ این بازم به مولاد داری فیلم. میگه وقتی افتاد سر آورد گذاشت روی پا عبدالرسید بارسی، میذاشت اون طرف، هی گذاشت سر. خیلی سخت بود شرط برازد، چشمان نمیدید، دست و پار قطع کرده بودن، ظاهرن عمود آهنی زده بودن به سر مبارک. میگه هی سر میذاشت پایین. امام حسین فرمود برای چی این کار رو میکنه؟ گو کسی نیست بعد از خود من سر تو رو به دامن بگیره، سر تو رو خاکای بیابون، من دلم نمیاد سر منو. این معرفتو از این شبا روزه میشینی گوش میکنی دل بده، کلاس دانشگاه. و یادمون نره این عباس شناسی چیه؟ فرض واجبه. صلواتی نت بفرمایید.